با نام او و با سلام. تصور میکنم سه بیت از غزل 257 فرو ماند. به سرعت این سه بیت رو روایت کنیم و بعد غزلهایی رو که با روی ز آغاز شدند شرح و مقابله اونها رو آغاز کنیم. روی بنمای و مرا گو که ز جان دل برگیر، پیش شمع آتش پروانه به جان گو درگیر. بیت مطلع این غزل اندکی دشوار خواندنش، نه واژه سختی داره و نه پیچیدگی خاصی. گویندگان صدا و سیما، مجریان شبکه‌های متفاوت، هنرمندانی که در تئاتر و سینما به کار فن بیان وقت خوش می‌کنند، همچنین حافظ دوستان و حافظ پژوهانی که در حوزه شعر فارسی دقتی خاص دارند، به روایت دقیق این بیت حتما التفات کنند، زیرا اگر تکیه و اکسان و تأکید دقیق انجام نشه بر روی بیت مطلع، چیزی از بیت حاصل می شود که هرگز با مقصود شاعر تناسبی ندارد. بر این پایه بیت مطلع رو بار دیگر تکرار می کنم. روی بنمای و مرا گو که ز جان دل برگیر، روی نشان بده و به من بگو که من از جان دل برگیرم یا دل از جان خود بشویم ببرم. دل از جان خود در واقع بپردازم، پیش شمع در برابر شمع روی تو آتش پروانه به جان. چرا پروانه در آتش بسوزد؟ به جان بگو که آتش پروانه را درگیرد. به جان بگو که در برابر شمع روی تو آتش پروانه را در خیش فرا بخواند یا خود را در آتش بکشد. به گونه ای رشک به پروانه میبرد در بیت مطلع شاعر، که چرا باید پروانه در برابر شمع روی تو در آتش بسوزد؟ من جان خودم رو فرا میخوانم تا آتش روی تو را فرا چنگ آورد و مقتنم شمارد. اگرچه بیت مطلع رو به تکرار روایت کردیم، اما از آنجا که این بیت رو با چند شاعر در میان گذاشتم و چون اسم عزیزشون رو نمیارم عیبی نداره و دیدم هیچ کدام با تأکید درست نخواندند این بیت رو، یقین کردم که خوب است این بیت چند بار دیگر با شما گرامیان تمرین بشه روایت و قرائتش، زیرا تأکید و تکیه دقیق است که معنی درست بیت به دست میاد و الا خواندنش تصور نمی کنم خیلی دشوار باشه، زیرا هر کس که بتواند حروف فارسی را بخواند با اندک تمرینی بیت را میتواند بخواند، اما فهم و مفهوم درست بیت رو به دست آوردن به راستی دشواره، به خصوص شعر. بر این پایه با این تأکید بیت مطلع رو بار دیگر میخوانم و اون سه بیت آخر رو شرح و مقابلش رو آغاز میکنم. روی بنمای و مرا گو که ز جان دل برگیر. و نخوانیم دل برگیر. دل برگیر او وقت شاید معنای دل برگرفتن دهد، یعنی دلبری را بگیریم. پیش شمع آتش پروانه به جان گو درگیر. در برابر شمع جان را بگو که آتش پروانه را در خود گیرد. این ابیات رو تقریبا تا بیت نهم معنی کردیم و همکنون بیت نهم رو با شما گرامیان پی میگیریم. رفته گیر از برم و زاتش و آب دل و چشم، گونه ام زرد و لبم خشک و کنارم ترگیر. گیر یعنی بگیر، یعنی بپندار، یعنی بینگار، یعنی این گونه به حساب آور. این گیر که ردیف غزل واقع شده این مفاهیم رو به دست میده. اما من به راستی نفهمیدم رفته گیر یعنی چه. رفته گیر از برم و خواجه میخواهد بفرماید که این گونه به پندار که از برم رفتی. اما آیا به راستی رفته گیر از برم یعنی از کنارم؟ این ترکیب دقیقی است. دست کم اجازه بدهید که عرض کنم بنده نمیفهمم. رفته گیر، رفته بینگار، رفته بپندار از برم و تو خود را از کنارم رفته بینگار. یعنی فکر کن که از پیشم رفتی. حاصلش این معنی است. مقصود بنده از نظر دستوری است که هرچه اندیشیدم نتوانستم به تعبیر دقیقی دست بیابم. در هر صورت این گونه بیندیش، این گونه بپندار که از برم رفتی. حال از آتش و آب دل و چشم، از آتش دل و از آب چشم. این بیت چندین آرایه پیوسته در کنار هم دارد، هم جمع، تفریق، لف و نشر مرتب، که اینها رو به تفصیل عرض خواهم کرد. این گونه بپندار که از برم رفتی و از آتش و آب دل و چشمم، گونه ام را زرد و لبم را خشک و کنارم را در کنارم، یعنی در کنارم، زیرا وقتی چشم می گرید دامن و کنار تر می شود. کنارم را تر بینگار، تر ببین. می بینیم که لف و نش، آرایه لف و نش، آرایه است که مجموعه از مفاهیم رو در آغاز میارند، پسانگاه ارکانی از این مفاهیم رو در کنار یکدیگر قرار میدهند، آنگاه مفهوم کلی جز جز در کنار این ارکان قرار میگیرد. به یاد دارید دو بیت مشهور حکیم طوس در شاهنامه گرامی رو که به روز نبردان یل ارجمند، به گرز و به خنجر، به تیر و کمند، برید و درید و شکست و ببست یلان را سر و سینه و پا و دست. یعنی به روز نبرد آن پهلوان گرامی به تیر درید سینه یلان را و به خنجر برید سر پهلوانان را و به گرز شکست و گسست پا و سینه گردنان و گردان را و به کمند بست دست پهلوانان را. میبینیم که مفهوم درست لف و خود لف و نشر، لف یعنی پیچیدن و نشر یعنی باز کردن، یک مفهومی رو شاعر میپیچد در حریر سخن و پسانگاه جز جز آن را باز میگشاید و هر یک از آن جز به کل اشارت دارد. در هر صورت میفرماید که رفته گیر از برم و ذاتش و آب دل و چشم، گونه ام زرد و لبم خشک و کنارم تر گیر. در این بیت چندین آرایه به کار رفته که هر یک در خور تأمل است، که از آن جمله است آرایه رد صدر، یا بگوییم الال عجز یا الالزر، که گیر را در آغاز بیت میبینیم، همین واژه را در پایان نیز بار دیگر در پایان همین بیت روی مینماید. حافظ آراسته کن بزم و پسانگاه واعظ را بگو که مجلس من رو ببین و به شوق بیا و پسانگاه سخن خود رو ترک بگوی و به مجلس من خود را بخوان. در هر صورت این غزلی است که شاید 3-4 بیت از این غزل حاصل مقاله های مفصل و مختصری است از حافظ پژوهان و اهل تحقیق، از جمله بیت 4، همچنین بیت 3، خاصه بیت 7. همینک ملتفت شدم که بیت 8 رو فرو گذاشتم. میل رفتن مکن ای دوست، دمی با ما باش. این که مفهومش پر آشکار است، میل رفتن مکن ای دوست، دمی با ما باش. دمساز رو التفات کنیم، معنی دمساز رو که آن کسی که دم آدمی رو می سازد، دم سازنده در برابر دمسوز. بر لب جوی طرب جوی، و آرایه جناس کامل. چرا؟ چون این جوی هر یک از این دو واژه معنی مستقلی دارد. بر لب جوی، حال طرب جوی، جوی دوم فعل امر از مستر جستن، و جوی نخست نهر و جوی رو قصد کرده. بر لب جوی حتما ویرگول، طرب جوی و طرب رو جستجو کن یا به طرب بپرداز، پس آنگاه به کف ساغر گیر. هم به کف ساغر بگیر و هم بر لب جوی به طرب بپرداز. این گیر که فعل امر از مصدر گرفتنه با واژه گیر در بیت‌های دیگر کاملا متفاوته. همینجا عرض کنم میل رفتن مکن ای دوست، شش نسخه میل رفتن مکن ای یار. تصور میکنم خواجه در طرح‌های اولیه خود نخستین بار واژه یار رو سروده بوده و فرموده بوده، پس آنگاه دوست رو میپسنده. سه نسخه از جمله نسخه استاد یحیی غریب: ای سرو میل رفتن مکن ای سرو، که ضبط در خوری است، زیرا با مصرع دوم این بیت تناسبی چشمگیر دارد. بر لب جوی طرب جوی، میبینیم که سرو چقدر تناسب خوشی دارد، ولی دریغا که پشتوانه اندکی دارد. در برابر دمی با ما باش، دو نسخه زمانی بنشین ضبط کرده. میل رفتن مکن ای دوست زمانی بنشین، یا نسخه کاملا متأخر دمی با من باش. و باز التفات بفرمایید که یکی از طرح‌های کاملا اولیه خواجه این مصرع رو این گونه ضبط کرده: میل رفتن مکن و در دو جهان با ما باش. و اما در برابر بر لب جوی طرب جوی، دو دست نوشته کهن این گونه ضبط کرده: بر لب جوی طرب خیز. البته وقتی این گونه ضبطیست باید جوی طرب بخوانیم. و بعد خواجه به این جناس و به این ضبط رسیده، رفته رفته میبینیم که این دست نوشته ها به ما یاری میرسونه که طرح‌های اولیه خواجه گاه چقدر در واقع میتوان گفت همان طرح‌های اولیه بوده در واقع. بعد رفته رفته چقدر پختگی و سختگی و شیوائی و دلاویزی حرف حرف این بیت و بیت‌ها رو فرا میگیره. و نیز به کف ساغرگیر، هفت دست نوشته کهن لب ساغرگیر ضبط کردند. بر لب جوی طرب جوی و لب ساغرگیر. و آن هفت دست نوشته یکی از آنها بسیار هم کهن، نسخه نوشته شده در سال 818 قمری. ببینیم که چقدر از نسخه های دیگر کهن است. این اثر در قالب غزلی 10 بیتی سروده شده. غزل های 10 بیتی از آنجا که فقط 55 غزلند در دیوان خواجه، مقام 4 رو به خود اختصاص دادند. و اما این غزل در بحر رمل مخبون سروده شده. 2 بار فاعلاتون فعلاتون فعلاتون فعلان یا فعلان. فاعلاتون روی و بن ما فعلاتون، عمرا گو فعلاتون که ز جان دل فعلان برگیر. فاعلاتون پیش شمع فعلاتون تش پروا فعلاتون نبجان گو فعلان درگیر. همچنان که پیوسته عرض کردم، این ملودی و آهنگ شاید دوست داشتنی ترین بحر و وز نیست که خواجه زیاده از 145 غزل خود رو به تناوب البته در این بحر سروده است. البته جزء آخر رو اگر بگوییم اسلم مسبب، زحاف دقیقی است، اما بیم آن دارم که این اصطلاحات پاره ای از دوستان دانش آموز ما رو نگران کنه. برای همین پیوسته از بکار بردن پاره ای از اصطلاحات تفره میرم و سعی میکنم به مختصر واژه و بکار بردن اصطلاح کوتاهی سخن رو در واقع درز بگیرم. نامه ای از دوست گرامی، همچنین پیامکی از دوست دیگری رسیده بود، تصور میکنم آقای قاسمی از عراق باشه که این گونه پیامک زده بودند: ما در درون سینه هوایی نهفته ایم. این بیت از غزل 220 است. از دیده خون دل همه بر روی ما رود، بر روی ما ز دیده چه گویم چه رود. ما در درون سینه هوایی نهفته ایم. دیدم چقدر شنوندگان این برنامه دقیق یاب نازکندیش. به راستی حق با آقای قاسمی از عراق، زیرا ما در درون سینه هوایی نهفته داریم. باید خواجه می فرمود نهفته این، نهفته یعنی پنهان شده. این وقت اینجا نمی رساند که ما در درون سینه عشقی پنهان داریم. ما در درون سینه عشقی نهفته ایم. میشه ما در درون سینه عشقی پنهان شده ایم. نهفته ایم. یا اگر نهفته رو به معنای پنهان شده بگیریم، دست کم میشود گفت پنهانیم. نهفته ایم یعنی پنهانیم. آن وقت نمیتوان گفت ما در درون سینه هوایی پنهانیم. در صورتی که خواجه میخواسته بفرماید هوایی پنهان کرده ایم، نه هوایی پنهانیم. مقصودم این نیست که این نظر دقیق است یا نیست. مقصودم آن است که صمیمانه ترین خجسته بادهای خود رو به شنوندگان عزیز این برنامه ابلاغ میکنم. تا فردا، وقت خوش. روی بنمای و مرا گو که ز جان دل برگیر، روی بنمای و مرا گو که دل از جان برگیر. پیش شمع آتش پروانه به جان گو درگیر، در لب تشنه ما بین و مدار آب دریغ. بر سر کشته خویش آی و ز خاکش برگیر. هر که درویش مگیر ار نبود سیم و زرش، ترک درویش مکن ار نبود سیم و زرش. در غمت سیم شمار اشک و رخش را زر گیر، در غمت سیم شمار اشک و رخم را زر گیر. چنگ بنواز و به ساز ار نبود عود منال، چنگ بنواز و به سازر نبود عود به چنگ. آتشم عشق و دلم عود و تنم مجمر گیر. در سما آی و ز سر خرقه برانداز و برقص،
است ورنه با گوشه رو و خرقه ما در سرگیر. صوف برکش ز سر و باده صافی درکش، سیم در باز و به زر سیم بری در برگیر. دوست گویار شو و هر چه جهان دشمن باش، بخت گو پشت کن و روی زمین لشکر گیر. دوست گو یار شو و هر دو جهان دشمن باش، بخت گو پشت مکن روی زمین لشکر گیر. رفته گیر از برم و زاتش و آب دل و چشم، گونه ام زرد و لبم خشک و کنارم تر گیر. حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را که ببین مجلسم و ترک سر منبر گیر.